گناه شدن توبه می کنن و باز می گردن. و نکته پایانی این که هیچگاه خود را از عیب و بدی مبرا ندانیم، گرفتار عجب و غرور نشویم و خودستایی نکنیم، زیرا اگر مردم از کارهای ما خبر ندارند، خداوند که از همه کارها و نیات ما آگاه است.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه در برنامه وادی نور قرآن. لحظات شما نورانی به نورانیت قرآن باد. موضوع بحث ما در آخرین برنامه این بود که چه کار باید بکنیم اگر خوب هستیم و اهل عبادت هستیم، عبادت ما را دچار غرور نکند و دچار خودبینی نشویم، عجب غرور ما را نگیرد. گفتیم یکی از راه‌ها آن است که نیازهای پیش روی خود را در عالم برزخ، در عالم محشر و در عالم قیامت در نظر بگیریم و از طرف دیگر کارهای خوب خود را و ببینیم آیا این کارهای خوب ما به اندازه‌ای هست که اون مسیر طولانی و دشوار و دراز را جبران کند و رهتوشه اون مسیر پرپیچ و خم باشد. گفتیم که این مطلب نگرانی بسیاری از خوبان و پیشوایان بوده است و در داستانی گفتیم ابو دردا مناظره و گفتگوی را نقل می کند در مسجد پیامبر و می فرماید ما درباره اعمال اهل بدر و رضوان گفتگو می کردیم و من گفتم که از میان بدریون و رضوانیون عبادت و ورای علی علیه السلام از همه بیشتر است. سایر اصحاب به این سخن اندکی به دیده ثقل نگاه کردن و من در جمع اونها گفتم من خاطره ای را از امام علی برای شما نقل می کنم تا خود اعتراف کنید چگونه اون امام عبادت و ورعی بیشتر از دیگران داشته است. ابو دردا خاطره خود را این گونه نقل می کند: شبی علی علیه السلام را دیدم که در نخلستان پنهان شد، در میان نخلستان از مدینه. او را تعقیب کردم که این در میان نخلستان چی می کند در دل شب، ولی دیدم از نظرم ناپدید گشت. فکر کردم به خانه رفت و من نتوانستم او را دنبال کنم، ولی دیدم صدایی می آید و من به این صدا گوش دادم. دیدم که صدای ناله اوست. صدای ناله او رو می شنیدم که می گفت این گونه نجوا می کرد و گفتگو می کرد با خداوند در میان نخلستان و حرف می زد. می فرماید خدایا، آه از اون گناهی که من فراموشش کردم، ولی تو به حسابم نوشته ای، ای خداوند، آه از آتشی سوزان. و بعد می فرماید که من به دقت که نگاه کردم دیدم زار زار گریه می کند و اونقدر گریست که بیهوش و بی حرکت شد. فکر کردم از دنیا رفته است و به خانه زهرا علیه السلام رفتم تا به اون مخدره و صدیقه خبر دهم که این ماجرا چنین است و امام علی علیه السلام گمان میکنم از دنیا رفته است. پاسخی را که حضرت زهرا سلام الله علیها به ابو دردا میدهد این گونه است. حضرت زهرا فرمود این حالت از خوف خدا برای علی علیه السلام پیش می آید و بعد می گوید سپس آبی آوردیم و علی علیه السلام به هوش آمد. این آب را گو این که به صورت امام پاشیده بودن و امام به هوش آمد. ابو دردا می گوید که من نیز گریستم. وقتی به هوش آمد گفت ای ابو دردا چگونه مرا می بینی؟ اونگاه که در قیامت مرا به سوی حساب فراخوانند گناهکاران و عذاب خدا یقین کنند. بدین ترتیب غرور به عبادتهای بسیار ناچیز و اندکی خود ما در مقابل وسعت نیاز ما به رحمت پروردگار و احتیاج ما به الطاف و عنایات الهی چیزی نیست که ما بتوانیم این عبادتهای خود را در برابر آنها عددی و مقدار به حساب بیاوریم. اگر لطف خدا نباشد ما با این عبادتها به جای ره نخواهیم بود. اگر چنین نگاهی را داشته باشیم بیگمان هرگز دچار عجب و غرور و خودپسندی در مقابل کارهای نیک خود نخواهیم شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و
دوستان گرامی با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. آدرس برنامه در وادی نور و رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک از این قرار است @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
يا رحمن رحمن.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده، احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. میدانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جوامع ما به وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصاً در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده می شود که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض این ماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشد، نشانه های مسمومیت با او را بشناسند و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن، خوب است که این عوارض و علائم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشند. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین، روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شرمندگان ما آشنایی لازمه با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمت عرض کنم به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ایه که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانح مختلف، حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیادهای دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت‌های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب‌های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی میشناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی میکنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله.
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در عرض یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالاییه به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، در به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغز انسان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه میکنه نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه، ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی ماندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه، ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف ایتانول عرض کردم خدمتون در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودشو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتاریشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچ‌قلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینا ببینیم، در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتارژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحاً افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویاً وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصاً عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم های الکلی است که اشاره شد، اما مشخصا خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارشی که از دستگاه‌های ارگان‌های بدن هست که واضحاً تحت تأثیر مصرف اتانول قرار می‌گیره. به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح می‌کنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی میمونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله.
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که بین پزشکا به گاستریت معروف هست، واضحاً بروز میکنه، احساس ناراحتی در اپیگاس اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پارگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله.
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روز المعده به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته باعث میشه که ترشحات غدد برون ریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتینوار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم آسیبای کبدی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله
در مصرف حاد بله ممکنه که آنزیم های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سالهای سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن اینا بیشترین آسیب رو میبینن.
تشکر سپاس خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز می‌خوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت می‌کنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده‌ایه با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروف ترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییراتی از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه، در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبوره ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف بکنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم، یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستند که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار می‌گیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می‌کنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همو شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همی خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمینه ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشه. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمده ترین و سریع ترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدم ها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده ها، برای لوز المعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغ های شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی ای افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل‌های سمی هستن، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب‌هایی که باقی میمونه بسیار جدی تر و ممکنه حتی برای همیشه باشه.
بله، بسیار عالی. پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگانهای بدن کدام صحبت هست، توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان‌ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول‌های مخچه صورت میگیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون، شما کسایی رو که ببینید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از آی سی یو به خونه، میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته، اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و اینا همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن، از نظر اینکه این آسیب ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته، ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه، اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه، آلوئول های های ریه اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست که یک عفونت هم روش سواشه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبی شما. وقتی دیگر نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شنوندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جابجا، قسمت سوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل داستان شنیدید که میترا به خواستگار اولش که یک جوان با شرایط خیلی معمولی بود جواب مثبت داد. اونا خیلی زود نامزاد کردن. چند ماه بعد از نامزادی هم پشت خانه پالیدن برآمدن تا زندگی مشترکشان شروع کنن. حامد پیسه زیادی نداشت و یک خانه مناسب یا کرایه بلند داشت یا پیسه پیش با کار داشت و هم زیاد. درست در زمانی که حامد و میترا از جستجو خسته و مانده شده بودند، همسایه منزل بالای خانه پدر میترا وقتشان پوره شد. اونا قصد داشتن که از اونجا برن. میترا از پدرش خواست که اجازه بدن که اونا به جای همسایه بیاین خانه اونا زندگی کنن. پدر میترا با وجودی که تردید داشت ولی با اصرار مادر میترا قبول کرد. میترا و حامد زندگی مشترکشان شروع کردن، صاحب اولاد شدن. وقتی چند سال گذشت، یک روز پدر میترا بدون کدام دلیل خاص و به طور غیر منتظره و اونا گفت که فرصت اونا خلاص شده و با اونا یک ماه فرصت داد که خانه را خالی کنند. این مسئله باعث شد که هم میترا از دست پدر خود خفه شوه و هم حامد. اونا چاره‌ای نداشتند. به هر زحمتی بود یک خانه پیدا کردن و خانه را خالی کردن. و اما اینک ادامه ماجرا.
وقتی به همون ماه اول مجبور شدیم که بیشتر معاش ما را برای کرایه خانه بدیم، نو متوجه شدیم که به او چند سال خانه پدرم چه کمک بزرگی بر ما بوده و قدرش ندانستیم. خانه ما از خانه مادرمشان دور بود و بردن و آوردن نجیب بچه ما خودش شده بود یک کار ذله کننده. نمی شد که نجیب خانه تنها بانیم.
من امروز همراه رئیس صحبت کردم.
چی؟ همراه رئیس؟ خیر باشه، در چی موردی؟
خودت که بهتر میدانی با این قیمتی و کرایه خانه بالا با معاش اندک ما و خودت که نمیشه کاری کرد. ذخیره کردن خوبانه، همین مصارف خود نمیتونیم پوره کنیم.
افهمت را من نو به این نتیجه رستیم که خانه پدر جانت به این مدت خیلی به ما کمک بوده، ولی خب دیر متوجه شدیم.
میگم از نظر خودت مشکلی نداره که من طرف دیگرم به شعبه باشم؟
چی؟ یعنی این تا شام به شعبه باشی؟
بر همیشه خونه است، یک مدتی کارو میکنم.
خب یک کپی نجیب بچه ما چی میشه؟
خب خودت طرف دیگر از شعبه برو دنبالش، بیارش خانه. من شب برای چاشت نان جور میکنم، دیگه زحمت گرم کردنش با خودت.
چی بگویم؟ خب وقتی با رئیست گپ زدی چی گفت؟
قبول کرد دیگه. البته تعریف از خود میشه خب، ولی رئیسم از کار من خیلی راضی است و هر کسی اجازه نمیده که دیگر اضافه کار استاد شده.
نه تعریف از خود نیست، واقعا تعریفی هستی. معلوم است که یک کارمند با دیسپلین و دلسوز مثل خودت هر جای باشه رئیس همراهش همکاری میکنه. ما هم بودم قبول میکردم.
میترا، تو امروز خانه نمیری؟
نه شایما جان، هستم.
ماندگی از چرت میباره دختر.
به خودت که گفتم من تا یک مدتی طرف دیگر هر روز هستم.
ولی به نظر من اشتباه میکنی میترا جان. تو مسئول زندگی شوهرت نیستی. این شوهرت است که در مقابل تو بچه مسئول است. هیچ به قد و قیافت سعی کردی؟ هر کس صورت سیل میکنه متوجه میشه که دیگه اون میترای سابق نیستی.
چطور کنم شایما جان؟
چطور کنم؟ نداره دختر جان، ایلا کوی کار سبیل شده را. تو باید امیان پیش اولادت باشی، نه به این شعبه سبیل مانده.
گپا میزنی یا همه قسمی هم خرج ما پوره نمیشه.
شوی طرف دیگر چی کار میکنم؟
خب خانه است دیگه، پیش بچیم نجیم.
واقعا که از دستم خفه نشوی یا، بسیار شوی بی خیال داری. خودش قرار به خانه امرای اولاد خود شیشته بازی و ساتری میکنه، ساعت خود تیر میکنه، استراحت خود میکنه، باز تو به این شعبه سبیل مانده دور از جان جان میکنی. حالا ما برم دیگه، دلت مقصد کار نداری؟
مانده نباشی.
جان
جان پدر، بگو قند پدر.
میگم مادر جانم کی خانه میایه؟ من بسیار پشت مادر جانم دق شدم.
باش که ساعت سیل کنم، هر جایی که باشد دیگه کم کم بخوای پیداش میشه.
مادر جانم که بیایه بغلش میکنم، ماچش میکنم، در پارش میشینم، امرش نان میخورم.
نه مادر جان تازه نده، مادر جانت کار کرده مانده است.
دلم برش تنگ شده. خب
دیگه این حال میایه جانه پدر، این حال میایه پدرت پیش دست جانه پدر.
تنها خونستی؟ مادرمو میخوایم خواب.
عمرش دراز است، بدو بدو که مادر جانت است.
مادرم است؟
ها بدو دیگه.
آمدم. سلام مادر جان.
سلام جان مادر.
مانده نباشی.
سلام، مانده نباشی. هیچ حال و روز است، هیچ رنگ روی است.
یک مانده میگی و یک مانده میشنوی، همیالی جو جو است. چای تیار است؟
چای نه، یعنی البته نه که فکر کنیم من چای نکردم، نه، طرف دیگر اتفاقا یک چاینک چای دم کردم. و چی چای؟ با نجیب جان بچه ما هر دوی ما خوردیم، تو رو دعا کردیم.
پدر جان من خواه اصلا چای نخوردم، اونم یک چای نک چای مادر جان. پدر جانم تنها خود، من هیچ نخوردم.
حالا بچه من گفتم با هم بودیم دیگه، میگم میترا جان، مگر با او شعبه سبیل شده و شما چای نمیتن؟ پیاده نداره شعبه سبیل شده که تو مانده و تشنه آمدی؟
واقعا که حامد، واقعا
آل پروا نداره. یه خوشخبری برات بتم، اینا لکت مادرمشان چای میخوریم.
کت مادرت؟
بله دیگه، تلفن کردن که میاین. ما هم خود نتانستم بگویم که نه نیاین، میترا جان نیست، دیر میاین. فکر میکنم از او زمانی که به من تلفن کردن گفتن ما 15 دقیقه 20 دقیقه باید میاییم، دیگه کم کم پیداشون میشه.
پدر جان.
جان پدر،
شما شلگی کردین به مادر کلام گفتین بیا 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 خیر است که
بچه بچه. جان پدر، جان پدر، تو چه چاکلیت تا نمیخوری باند؟
مادر جان، پدر جانم، بابی بی جانم شلگی کرد گفت بیاین خیر میتو هر وقت قامت نان تیار میکنه همراه هم دیگه میخوریم.
خیر است بچه،
جان
خیر
پدر.
حامد.
بله.
تو که میدونستی مادر جانت میایه چرا با ما چیزی نگفتی ها؟ یک دفعه سون خانه سهل کو، همین خانه رو خود جمع میتونستی نمیتونستی؟
عزیزم تو از من چی توقع داری؟ من نجیب جان رو نگاه کردم.
نجیب جان خو ریزه نیست، کلان آدم است. حالا من چی خاکی با سر خود بندازم؟
خب خیر است، من کمکت میکنم عزیزم. من میرم او برای چای بانم، خودت خانه رو جمع و جمع کن، یک چیزی هم جور کن که بخوریم.
خدایا
اعصابت خراب نکن. میخوای که
مادر جان گیریه نکنم؟
میترا جان میخوای که من با مادرم تلفن کنم که اگر حرکت نکدن امشب نیاین؟
حاجت نیست، نمیخوای این کارو بکنی.
دیدی تقصیر تو شد پدر جان، مادرم گیریان کرد.
بچه ام زبان توتله میشه که تو گپ نزنی.
من هیچ وقت از حامد چیزی نخواسته بودم، چرا که هیچ وقت ندیده بودم که مادرم از پدرم چیزی بخواه. اشتباه من ای بود که فکر میکردم همه مردا رقم پدرم هستن. اگه مادرم از پدرم چیزی نمیخواست، در عوض پدرم همیشه هوشش با مادرم بود، هوشش با همه ما بود. هیچ وقت نشد که ما احساس نیاز به چیزی داشته باشیم و پدرم در توانش میبود و برآورده نمیساخت. ما جان میکندم و حامد خون سرد و بیخیال تماشا میکرد. او طرف دیگر با بچه ما بازی و ساتیری میکرد و ما به شعبه کار میکردم. عاقبتم فشار کاری از یک طرف و فشار روحی از طرف دیگر کار خوده کرد.
دکتر صاحب، حالا همسرم چطور است؟
گوش کنم بیادر، همسرتان باید یک چند روزی به شفاخانه ما بستری باشن تحت مراقبت و تداوی.
چی گفتین؟ چند روز؟ خب چرا دکتر صاحب؟
افت فشار، تپش قلب، ضعف شدید بدنی. همسرتان به خانه کدام مصروفیت خاص داره بیادر؟ یا کدام کار خاص میکنه؟
به خانه؟
بله.
نه دکتر صاحب، ولی کاروند شعبه است، ما چون اونجا قدر سرش فشار باشه. چطور؟
کارشان چی است که تو سرشان فشار آوردن؟
عرض کردم یک شعبه دولتی است دیگه، البته خب صبح کی میره و شام میایه.
آها، حتما خودتان به این مدت خانه نبودن، سفر رفته بودن.
سفر خو نه دکتر صاحب، سفر نبودم. چطور؟
یعنی شما شاهد جان کندن همسرتان هستن و هیچ کار نمی کنن؟ نی کمکش میکنه نی مانع میشن؟
خب راستش دکتر صاحب،
گوش کنه بیادر، بهتر از که مراقب همسرتان باشه پیش از این که عیبی شبه یا خدای ناکده از دستش بته.
چی میگن دکتر صاحب؟ از دستش بتم؟ یعنی تا این حد حال همسرم بد است؟
بله، گاهی فشار روحی زودتر یک نفر از پای مندازه. باور کنن مراقب همسرتان باشن.
بله چشم.
شنندای عزیز، شما میتونن ادامه داستان جابجا را فردا شننده باشید.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بزن سخیلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
قمصر با وجود آب و هوای معتدل خود و موقعیت جغرافیایی که داره از مناطق گردشگری منحصر به فردی برخوردار است. ده شهر زیبا و دیدنی، انواع جاذبه های طبیعی و اماکن باستانی متعدد با قدمت طولانی را میتونید ببینید. در فصل بهار و تابستان که آب و هوای معتدل و خنکی بر این منطقه حاکم است، میتونید به دل طبیعت و چشمه های جاری قمصر پناه ببرید و از این مناطق بکر لذت ببرید. سفر به این شهر در فصل زمستان هم لطف خاصی داره و میتونید جاذبه های تاریخی باستانی و طبیعت زیبای قمصر را در سرمای دلپذیر زمستان تماشا کنید. با ما در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید. تمام رقم که در برنامه گذشته بهتون قول دادیم شما را با جاهای دیدنی قمصر آشنا بکنیم. یکی از جاذبه های طبیعی قمصر چشمه آبساله هست که در مسیر رودخانه فرفهان واقع شده است. این چشمه از ارتفاع 300 متری کوه کمر اشک سرچشمه می گیره و دارای آبی گوارا و معدنی است. در اطراف این چشمه شریان ها و جوی های آب جاری شکل گرفتند که به طبیعت کوهستانی این منطقه جلوه زیبایی بخشیدند. در فصل زمستان نیز با وجود برف و سرمای هوا آبی چشمه یخ میزنه و منظره زیبایی را به وجود میاره که در نوع خود دیدنی است. سرای